بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. يا أبا ذر إن لله ملائكة قياما من خيفته. در ادامه نصیحت و موعظه قبلی که پیامبر اکرم از خوف ملائکه در بارگاه الهی سخن گفتن، مطلبی رو بیان کردیم. در ادامه اون مطلب یادآور میشیم که خدا ترسی یک حقیقت باطنی و قلبی است. ایمان وقتی واقعی بود، انسان مؤمن که به قدرت و توانایی های خداوند متعال مطلع شد، ایمان آورد، واقف شد، عظمت خدا رو که دید و قصور خودش رو که متوجه شد، این متأثر میشه و حالت بیم بهش درس میده. و اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. پس یک امر حقیقی باطنیست، متأثر از ایمان انسان به خداست. این کار ریابردار نیست، منظور تظاهر کردن به خوف نیست، چون وانمود کردن به خدا ترسی ارزشی ندارد. چیزی که ارزش واقعی دارد ترس از خدا در خلوته. حالا جلوی چشم این و اون هزار جور انسان ها وانمود کنن که از خدا می ترسن، ولی اگر فی الواقع خوف از خدا نداشته باشن، این نه اون تأثیرات مثبت رو در وجودش دارد و نه اجر و ثواب را خواهد بهره گرفت. انسان وقتی بین خودش و خدای خودش خلوت میکنه، متذکر عظمت خدا و کوتاهی های خودش و قصور خودش میشه، این خدا ترسی درش تقویت میشه. الذین یخشون ربهم بالغیب. بالغیب یعنی در حالت خلوت و در غیاب دیگران. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، یا انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب. همه اینها خوف در خلوتگاه انسان است. و اسر رو قولکم او اجهرو، چه حرفتون رو بلند بگید چه پنهان کنید، انهو علیمون به ذات صدور. خدا ترسی شما و خوفتون از خدا در غیب هم موجب علم خدا بو هست. قرآن کریم از یک منظر خدا ترسی رو نتیجه علم انسان می داند. انما یخش الله من عباده العلماء. هرچه انسان ها علم بیشتری داشته باشند، کسب کنند، خدا ترسی اونها افزایش پیدا می کند. سفارش به مطالعه در آسمان ها و زمین و خلقت هستی و اینها برای این است که انسان رو به خدا نزدیک میکنه، ایمان انسان رو تقویت میکنه و خدا ترسی رو افزایش میده. از یک منظر دیگه خوف از خدا از لوازم ایمان دانسته شده. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله. مؤمن اون کسی است که به دلیل ایمانش به خدا یاد خدا اون رو وارد مرحله ترس میکنه. افرادی که علم حاصل کردن و به خدا ایمان آوردن، خدا باورن، خدا ترسن، کسی که خدا ترس بود به او بشارت بهش دادن، اما در این حال گفتن که اما من خوف مقام ربه و نه النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. با خدا ترسی و با نهی نفس از هواها انسان ها به اینجا میرسن. پس خدا ترسی یک عامل بسیار مهم برای تربیت انسان است. من خوف مقام ربه و نه النفس عن الهوى. خدا ترسی رکن بسیار مهم است. در مباحث فقه سیاست خارجی روایت اینکه اگر کسی عملی را بدون علم اتیان کند فسادش بیش از صلاح او هست، این رو بحث کردیم. این نکته رو بهش رسیدیم که آیا نهی شارع مقتضی فساد متعلق اون نهی هست یا نه. خیلی گذرا میگیم، بنای بر بحث تو این زمینه نداریم، اما چون مناسبت هست گذرا. در این خصوص نظریات مختلفی وجود دارد. یک نظریه میگه وجود ملازمه عقلی بین نهی شارع و فساد متعلق نهی وجود دارد، یعنی عقل بین نهی از شرب خمر و فساد خمر ملازمه قائل است. خداوند متعال حکیم است، از روی حکمت وقتی میگه لا تشرب الخمر، یعنی در خمر یک مضره است، مفسده است، پس ملازمه وجود دارد. عقل انسان این ملازمه رو ادراک می کند که خداوند بی دلیل نهی نکرده. و الملازمه العقلیه بین النهی عن شیء، ملازمه عقلی وجود دارد بین نهی از یک چیز و فسادش. فمن یقول بالاقتضا، کسانی که میگن نهی مقتضی فساد است، فانما یقول، اینها در عین حال میگویند که نهی یستلزم عقلا فساد متعلقه، نهی عقلا مستلزم فساد متعلقش هست. شرب خمر نکنید، حرام علیکم ان تشربوا الخمر، این نهی دال بر فساد خمر است. و قد یقول مع ذلک، در این زمینه هم این نکته گفته شده، البته باید بحث بکنیم که لفظی که میگه لا تشرب الخمر با دلالت التزامی بر فساد منهی عنه دلالت دارد. وقتی میگه لا تشرب الخمر، لازمه این نهی این است که منهی عن فساد داشته باشه. پس یک قول قائل به وجود ملازمه بین نهی است، ملازمه عقلی بین نهی و منهی عن، میگن منهی عن چون فاسد است از اون نهی انجام شده. دوم عدم ملازمه، میگن وقتی نهی صورت میگیره شارع از انجام این کار راضی نیست، ولی دال بر این که متعلقش هم فساد دارد نه نیست. من یقول به عدمه، انما یقول به ان النهی عن شیء لا یستلزم عقلا فساده، وقتی نهی میکند، این مستلزم فساد او نیست. مثل چی؟ مثل بی در زمان نداء نودی علی الصلاة من یوم الجمعه فذر البیع، بیع نکنید. خب حالا یک کسی نودی علی الصلاة و بیع کرد، آیا بیعش فاسده؟ کسی نگفته اینجا این بیع فاسده. پس در عین حالی که امر شده به این که بیع رو رها کنید یا از بیع نهی شده در زمان ندا، ملاحظه میکنید که بیع فاسد نیست. اگر انجام داد، شرعاً کسی که اون لحظه رفته بود خریدی کند یا باری داشت این رو فروخت، هم اون جنسی رو که به خریدار داده اون مالکشه، هم این مالک پولش میشه، یعنی ثمره بیع بر او جاری است. این هم یک نظریه. نظریه سوم، برخی معتقدن که نهی در عبادات بر فساد دلالت داره. وقتی خداوند متعال نهی میکند از نماز در لباس غصبی یا بر مکان غصبی، این فساد دارد. اما در معاملات مثل خرید و فروش در زمان ندا، نه، این داله بر فساد نیست. پس تفصیل قائل شدن بین عبادات و بین معاملات. و صحیح و فی المقام، مرحوم آقای خویی دارد، صحیح در مقام این است که گفته شود ان یقال ان النهی عن المعامله لا یدل علی فسادها و انه لا ملازمت بین حرمت معاملت و بطلانها اصلا. در اینی که یک جای ممکنه بی حرام باشه اما باطل نیست، این نظریه سوم. پس تفصیل بین معاملات و عبادات. چهارم، اینکه اگر نهی از سبب شد باعث بطلان معامله نیست، لکن نهی اگر در مسبب بود باعث بطلان هست. مثلا اگر نهی متوجه بیع شد، ادانودی علی الصلاة و ذر البیع، اینجا بیع نکنید، اینجا مستلزم فساد نیست. ولی وقتی نهی متوجه مسبب است، یعنی میگه که این ملک رو منتقل نکن، مالکیت رو منتقل نکن، اگر این کار رو کردی، یعنی مسبب بیع چیست؟ انتقال مالکیت. اگر نهی اومد روی اون، اینجا دیگه میگن فساد دارد. ما همینجور که عرض کردیم، در آینده در جای خودش در این موضوع یک بحثی رو میکنیم که نهی دال بر فساد هست یا نیست. امروز این مباحثی که میکنیم گنجایش این بحث رو ندارد. ما هم میخواییم در مقطعی که در پیش رو داریم مباحث این بحث رو به سرانجام برسونیم و نتیجه گیری کنیم. باشه، انشاءالله در این زمینه در وقت خودش بحث میکنیم. خب، ما روایاتی رو مطرح کردیم از جمله من عمل علی غیر علم، از اینها نتیجه گیری هم کردیم که این نهی به این معناست که وارد هیچ عملی بدون علم نشوید. گفتیم اطلاق شامل حوزه سیاست خارجی هم می شود. بنابراین کارگزار سیاست خارجی اگر بدون تعلم در صدد اتیان تکلیف در این حوزه باشه، این قادر به اتیان رسالتی که بر دوش او افکندن نیست، امکان دستیابی به صلاح براش میسر نیست، بلکه عمل اون ممکنه منجر به فساد و تباهی و نقصان بشه. اگر جنبه تعبدی تکلیف رو مد نظر قرار بدیم، عمل نارس، عمل ناقص، عمل فاسد مورد قبول نیست. آقای دیپلمات وظیفه داشت در حوزه کاری خودش مأموریتی را اتیان کند، چون علم نداشت ناقص اتیان کرد، عمل ناقص مقبول نیست، تکلیف از عهده ساقط نیست و او به نتیجه نرسیده و به هر جهت باید مصلحت رو اعاده کنه. اما اگر جنبه غیر تعبدی اون رو هم در نظر بگیریم و از این جهت بخوایم سخن بگیم، چنین عملی که بدون علم انجام شده بی نتیجه است و خاصیتی نداشته و برای کشور پیشرفتی ایجاد نکرده. همونطور که در معاملات فاسد انتقال ملکیت حاصل نمیشه، در سیاست خارجی بدون علم هم کار فاسد، تباه شده، ناکارآمده، پیش نمیبره. مثل بسیاری از جاهایی که ممکنه که رفتن وارد بحث و مذاکره و گفتگو و فعالیت در عرصه سیاست خارجی شدن ولی دستاوردی نداشته، حقوق ملی رو استیفا نکرده و به اهداف سیاست خارجی دسترسی حاصل نشده. خب ما این روایت ها رو خوندیم، بررسی کردیم. همه این روایات روایاتی بودن که در لزوم تعلم علوم مورد نیاز، علوم کاربردی برای اعمال و تکالیف چه عبادی چه غیر عبادی دلالت داشتن و ما به اونها برای لزوم تعلم در حوزه سیاست خارجی استناد کردیم. گفتیم جایی که تعلم یعنی تکلیف انسان در گرو تعلم است، انجام تکلیف مرهون تعلم است، اینجا تعلم واجبه. علاوه بر مواردی که بیان کردیم، روایات بسیار دیگری هم هست که از اظهار نظر در امور یا به تعبیر امروزی نظریه پردازی کردن در امور بدون برخورداری از دانش و علم نه کرده. ما تا الان روایاتی رو گفتیم که تعلم در جایی که تکلیف به اون گره خورده بود رو واجب میدونست، اما علاوه بر اونا روایاتی رو داریم که میگه آقا اگر در جایی علم نداشتی سخن نگو، حرف نزن، فتوا نده، اظهار نظر نکن، سعی نکن بدون علم نظریه پردازی کنی. این روایات هم از نگاه ما شامل ما نحن فی هست. پس روایاتی که امر می کند به تعلم عددش بسیار است، نمونه هایی رو مطرح کردیم. اما روایاتی هست که نهی می کند از سخن گفتن، اظهار نظر کردن و فتوا دادن بدون علم. اینها هم در حوزه سیاست خارجی به ما دلالت می کند، تأکید می کند که تعلم واجب است. خب پس قبل از این که این روایت ها رو بخونیم، یک مقدار توضیح بدیم که چه ربطی است، چه ربطی وجود دارد بین نظریه پردازی و بین فعالیت در عرصه سیاست خارجی. ما میخوایم روایاتی که نهی از نظریه پردازی و فتوا میکند اینها رو بهش استناد بکنیم که در سیاست خارجی تعلم واجب است. چه ربطی است بین نظریه پردازی و فعالیت سیاست خارجی؟ قبلا توضیح دادیم که فعالیت های دیپلماتیک ابعاد سگانه ای دارد که این ابعاد با هم ارتباط مستحکمی دارند. جنبه اول شناخت مسئله، جنبه دوم تصمیم سازی برای اتخاذ موضع، و جنبه سوم اجرای تصمیم های متخذه. پس مثلا امروز سوریه امروز رو باید خوب شناخت، ابعادش رو شناخت، حوادثی که توش میگذره شناخت، متناسب با شناخت باید تصمیم سازی کرد، نظریه پردازی کرد، ما بر اساس این وضعیتی که شناختیم چه صلاح دیدی رو برای کشور مناسب میدونیم. این میشه تصمیم سازی، این میشه نظریه پردازی. بعد هر تصمیمی که گرفتیم چگونه اجرا بکنیم، این سه مرحله. پس در هر حادثه و تحولی که حوزه سیاست خارجی با اون مواجهه، ابتدا باید به خوبی اون رو شناخت. شناخت راهبردی مسئله دارای ابعاد و مراحلی است، نباید از هیچ یک از زوایای اون غفلت کرد. مثلا شناخت ریشه هر تحول و علل محدثه حوادث، خواه تحولی که در چارچوب منافع ماست یا تحولاتی که منافع ما رو محدود کرده یا تهدید میکنه، هر حادثه رو باید خوب شناخت، ریشه اون رو شناسایی کرد. شناخت چشمنداز تحول و رخدادهای مترتبه بر آن، اینی که حالا این اتفاقات افتاده در سوریه، بعد از این چه میشود، اینو باید چشمنداز رو شناسایی کرد. شناسایی منافع و مزار کشور و همپیمانان راهبردی در هر حادثه. مثلا در سوریه ما چه آسیبی دیدیم، الان چه فرصتهایی برامون به دست اومده. همپیمانان ما مثلا حزب الله چه آسیبی دیده، چه فرصتی براش به وجود اومده، اینها رو هم باید شناسایی کرد. اینا همه جزء شناخت هاست در گام اول. یا شناخت منافع و مضار سایر رقیبان. بالاخره ترکیه یک بازدیگره، روسیه یک بازدیگره، رژیم صهیونیستی یک بازدیگره، آمریکا یک بازدیگره، اینها به نوعی یا رقابت میکنن یا عداوت میکنن، هر کدوم از اینها یا رفاقت میکنن، هر کدوم از اینها منافع و مضاری در این حوادث دارن. اونها منافعشون در چیست و مضارشون در چیست؟ یک جایی حادثه پیش میاد برای ما ضرر است، برای یکی از بازیگران ممکنه منفعت هست. اینا رو باید شناخت. شناخت نقاط قوت و ضعف هر یک از بازیگران در مدیریت یا پیگیری ابعاد حادثه. خب امروز روسیه یه نقاط قوتی دارد، یه نقاط ضعفی دارد، ترکیه هم همینجور، بازیگرهای دیگه هم همینجور. اینا رو باید شناخت. شناخت موارد فوق چگونه حاصل میشه؟ از راهگذر مطالعه، تحقیق، آزمون عملی و هر روش دیگه ممکن این شناخت ها به دست بیاد. هنر دستگاه دیپلماتیک در هر کشوری در گام نخست تأمین شناخت از پدیده ها، تحولات، چالش ها یا فرصت ها در هر معادله ایه. تأکید ما بر لزوم شناخت و تعلم از این جهته که بدون آگاهی از این دانش ها قادر نیست هیچ کشوری منافع خودش رو تأمین بکنه یا مصلحت و منفعت جامعه اسلامی رو رقم بزنه. خب ما مثال ملموسی رو که برای این شناخت، یعنی اون گام اول در فعالیت سیاست خارجی زدیم، شناخت معادلات سوریه رو مثال زدیم که خیلی سریع تلاش کردیم بگیم ابعاد شناخت، یعنی شناخت یک مسئله تکبودی نیست بلکه ابعاد مختلفی دارد. مثلا اگر خواستیم دقیق تر سوال مطرح بکنیم، باید بگیم علت شکست دولت سوریه در مقابل مخالفاش چی بود، اینو بشناسیم. نقش قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در این شکست چه بود؟ آیا خیانتی یا توافقی، خیانت از جانب مثلا نظامیان یا توافق از جانب سیاسی‌ها صورت گرفته بود یا نه؟ آثار این شکست برای جمهوری اسلامی و محور مقاومت چیه؟ دستاورد کشورهای مثل آمریکا، ترکیه، رژیم صهیونیستی تو این تحولات چیه؟ چشمنداز تحولات بعدی چیه؟ با توجه به همه ابعاد حادثه، حالا باید این سوال رو جواب بدیم که چه باید کرد؟ چه باید کرد میشه نظریه پردازی. سوالای قبلی که میگفتیم شناخت مسئله بود. آیات و روایاتی رو که تا الان مورد بررسی قرار دادیم، وجوب تعلم در حوزه سیاست خارجی رو اثبات میکنه. به این مسئله تأکید میکنه که برای جلوگیری از عقب ماندگی نظام اسلامی در تعامل با بیگانگان یا معادلات سیاست خارجی، لازمه که کسب تعلم کرد، کسب اطلاع کرد، دانش افزود، اینها رو یاد گرفت که از اون نتیجه بگیریم چه باید کرد. گام بعد از تعلم اینه که باید تئوری و راهکار مناسب پیشنهاد کنیم، یعنی منطبق با واقعیت‌های موجود باید نظریه پردازی کرد. نظریه پردازی دستاورد و محصول تعلمه. کسب دانش و پرورش اطلاعات منجر به دستیابی به راهکار میشه. کارگزار سیاست خارجی صرفاً به دنبال این نیست که بشناسه، به دنبال این است که از رهگذر شناخت و تعلم راهکار و نظریه ارائه بکنه، پیشنهاد بده، پیشنهادی که راهگشای کشور در حوزه تخصصی باشه. روایات من افتا به غیر علم به کارگزار سیاست خارجی تأکید میکنه که در نظریه پردازی های حرفه‌ای مستند به علم و دانش سخن بگه و نظریه پردازی کنه. با این مقدمه وارد بحث و بررسی روایات این باب میشیم. پس علاوه بر روایاتی که مطرح کردیم برای وجوب تعلم، روایات دیگری است که از منظر دیگری تعلم را میرساند، مثل روایات من افتا به غیره. ما تا به اینجا 9 روایت مطرح کردیم تحت عناوین مختلف. روایت بعدی تحت عنوان من افتا به غیر علم میشه روایت 10. روایت این است که محمد ابن یحیی ان احمد و عبدالله ابن محمد ابن عیسی، احمد و عبدالله هر دو روایت کردن، دو فرزندان محمد ابن عیسی، ان علی ابن حکم، ان سیف ابن امیره، ان مفضل ابن یزید قال لی ابا عبدالله، امام صادق علیه السلام فرمود انها که ان خصلتین، از دو ویژگی تو رو نهی میکنم و پرهیز میدم. فیهما هلاک الرجال، این دو خصلت مایه هلاکت افراد است. انهاک، این دو خصلتی که نهی میکنم چیست؟ ان تدین الله بالباطل، این که بخوای دینداری از راه باطل بکنی، با باطل دینداری کنی. مثل اون آقایی که میگفت دزدی میکنم برای که به مؤمنین انفاق بکنن، به فقرا انفاق بکنن. انفاق مورد تاکید دین هست، ولی دزدی با سرقت که نمیشه دینداری کرد. پس انهاک انت دین الله بالباطل، یا اعتقادات باطلی داشته باشه، اون عمل باطل بود، اعتقادات باطل، در علم خدا تردید کنی. و تفتی الناس بما لا تعلم، یعنی انهاک ان تفتی الناس بما لا تعلم، از این که به دیگران فتوا بدی، دیگران رو راهنمایی کنی، برای دیگران نظریه پردازی کنی و راهکار نشون بدی بدون علم و دانش، از این هم تو رو نهی میکنم. ببینید، اینی که به دیگران نظر بدی، فتوا بدی، راهنمایی بدی، مثل دینداری به باطل منهیانه. اونجا دینداری به باطل انجام میدی، اینجا ممکنه دین مردم رو به انحراف بکشی. هر دو مورد نهی واقع شد. پس روایت از دو عمل نهی میکند. سند این روایت سند بسیار محکمی است. همه راویان از ثقات عالی مقام هستند. مرحوم کلینی این روایت رو که در کافی نقل کرده، سندش بسیار محکمه. محمد ابن یحیی از ثقات، احمد و عبدالله فرزندان محمد ابن عیسی از ثقاتن، علی ابن حکم همینجور و بقیه هم به همین شکل. پس روایت از نظر سند صحیحه قلمداد میشه، اما دلالت روایت انشاءالله باشه برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.